صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دو شنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و یا رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره تلفن 072-901-7062 برای کسانی که مایل هستن پیام ارسال کنن. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 3 ماه سپتامبر 2018 برابر با 8 مهر ماه 1397 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. اول با هم با یک ترانه پاییزی برنامه رو آغاز میکنیم و بعد گفتگوی داریم که جناب امیری با روزنامه‌نگار سارا عبادی تنظیم کردن، گوش خواهیم کرد و بعد مهمان عزیزمان در استودیو جناب سنمراد هستند که در مورد مسائل اقتصادی صحبت میکنند.
جهان شعر هستی بر لب جان نهاد برکت راه انسان ها را در نبرد.
شنوندگان ارجمند، توجهتون رو به شنیدن مصاحبه و گفتگویی که جناب امیری با سالار عبادی روزنامه‌نگار در ایران انجام دادند جلب میکنم. با هم میشنویم.
با سلام و درود خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو پارس، من رضا امیری گفتگو داریم با یکی از
گفتگوی خواهیم داشت با ایشون در این زمینه. میخوام ببینیم که وضعیت کارگران در این شرایط چگونه است. آقای عبادی سلام عرض میکنم خدمت شما و تشکر از اینکه دعوت من رو پذیرفتید.
به نام خدا من سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز همتران اون هر جای دنیا که هستن. امیدوارم که حالشون خوب بشه. در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم از شما. آقای عبادی برای ما بگید که وضعیت اقتصادی کشور خب مشخص از خبرها که هر روز داره مخابره میشه به همه جای دنیا و واقعا دیگه کار از نگرانی و وضعیت بحرانی گذشته. وضعیت معیشتی حداقل کارگران به نحوی هستش که حتی فکر میکنم دیگه به یه نقطه‌ای رسیده که شاید نون شبشون هم دیگه به زور داشته باشن. شما برای ما یک گزارش کوتاهی از این وضعیت بدین ببینیم واقعا چه اتفاقی داره میفته.
ببینید وضع معیشتی کارگران طی سالهای بعد از انقلاب چند سال بود که به طور مداوم افزایش حقوق کارگران با نرخ تورم فاصله داشت، در صورتی که طبق آن قرار بود که این دوتا با هم باشه، یعنی در افزایش حقوق بر اساس نرخ تورم باشه. این چند سال این فاصله هی زیاد شد زیاد شد زیاد شد تا رسید به تحریم هایی که سال 92 اتفاق افتاد. اون زمان ما یک فاصله زیادی رو دوباره شاهد بودیم بین افزایش حقوق و دستمزد کارگران. امسال هم افزایش حقوق کارگران همونطور که میدونیم حدود 17% بوده و با توجه به شرایط بحرانی اقتصادی که طی ماه‌های اخیر شاهد بودیم وضع معیشت کارگران به شدت الان وخیم شده. یعنی کارگران ما الان نه تنها برای نون شب، من میتونم بگم حتی زنده موندن دیگه برای کارگران ما سخت شده. یعنی شما حساب بکنید خود دولت اعلام بکنه، خود شورای عالی کار که حداقل سبد هزینه معیشت کارگر 5,300,000 تومانه، دستمزدی که برای کارگران تعیین کردن 1,200,000 تومان. شما این فاصله این گپ بزرگی که ایجاد شده رو تصور بکنید که چجوری کارگر میتونه پر بکنه. شرایط به شدت وخیمه و بحرانیه برای کارگران.
خب جناب آقای عبادی عذر میخوام یه سوالی که الان پیش میاد واسه ما، ببینید شما میگه که وضعیت واقعا بحرانی هستش. خب میبینیم وضعیت به اصطلاح تورم هم که بهش اشاره کردین اصلا افسار گسیخته که یه چیزی اونورتر هستش و و ما شاهد مثلا تغییرات مثلا قیمت ها به دقیقه هستیم، یعنی به روز هم نیستش واقعا. با توجه به همین که شما به اشاره کردین گفتین حقوق و دستمزد کارگران 1,000,000 تومان هست، آخه چجوری اینا زندگی میکنن؟ چه اتفاقی داره میفته؟
ببینید کارگران ما الان واقعا دچار مشکلن. یعنی من میبینم که کارگرانی که روز به روز دارن زیر بار بدهکاری، زیر بار قرض و وام و بدهکاری به مردم دارن خورد میشن. این کارگرها یا مجبورن برن وام بگیرن از بانک ها، زیر دین بانک ها برن که خودتون میدونید بسیار سخته، یا اینکه مجبورن برن از مردم قرض بگیرن. الان شما هر کارگری رو باشون صحبت بکنیم کلی بدهکاری دارم، یعنی این فاصله ای که وجود داره مجبورن این رو با قرض گرفتن از این ور اون ور وام گرفتن پر کنن. خب این وام ها باید روزی پرداخت بشه، به مشکل میخورن. همین بانک هایی که پول مردم رو خوردن همینا میان یقه همین کارگرها رو میچسبن و به هر نحوی شده مجبور میکنن که پولاشون رو پرداخت بکنن.
آخه وقتی که پولی مردم نداشته باشن، کارگران نداشته باشن، کارگران بخش ضعیف جامعه هستن، الان خب قشر متوسط روبه بالا هم با مشکل روبه رو هستن و دقیقا میشه بگیم ثروت اینا، یعنی اندوخته ای که داشتن چندین برابر کاهش پیدا کرده با توجه به اینکه پول ملی کشور انقدر اومده پایین و ما میبینیم که به هر حال مردم حتی برای خرید مثلا مایحتاج اولیه زندگیشون هم با مشکل روبرو هستن. این مشکل رو چگونه اصلا قابل حل شدن هستش؟ بخش کارگر اصلا یه بخش جدایی هستش، یعنی میخوام اگه بحث بکنیم تو بهترین شرایط هم بازم شرایط کارگران دیگه شرایط بحرانی هستش. با توجه به شرایط الان ما اصلا قابل حل هستش این مشکلات که داخل کشور هست؟
ببینید قابل حل که به هیچ عنوان تا زمانی که این شرایط بحرانی که وجود داره حل نشه، تا زمانی که این مشکلات حل نشه، این مشکلات هم که باورجه خواهی خواهد. ولی بحثی که وجود داره بیتوجهی دولت و مسئولان نسبت به معیشت کارگرانه. شورای عالی کار جلساتی رو تشکیل داده بود برای بحث ترمیم مزد کارگران که قرار بود که مزد کارگران یه درصدی دوباره افزایش پیدا بکنه. همین رو وزارت صنایع و سازمان برنامه بودجه مخالفت کرد. بود شما ببینید این همه مشکلاتی که وجود داره برای کارگران، حتی از درصد کوچیک افزایش حقوق هم اینا مخالفت کردن، از ترس اینکه نه مواد کارمندان یا سایر افراد هم درخواست افزایش حقوق داشته باشن. تو این شرایط به نظر من هیچ راه حلی وجود نداره مگر خروج از بحران فعلی و بعد صحبت راجع به این که چطور معیشت کارگران رو بهش توجه بکنیم.
بله خب الان خروج از این بحران، به هر حال می‌دونیم که جمهوری اسلامی، حالا شما به دولت اشاره کردیم، ما به هر حال همه می‌دونیم که دولت‌ها توی جمهوری اسلامی عملاً کاری نیستن. به هر حال توی مذاکراتی که در خارج از کشور اتفاق می‌افته و همه اینا تاثیرگذار هستش روی معیشت مردم، به ویژه کارگران، تصمیم گیرنده نهاد قدرت هستش که مواظب رهبری و سپاه و این مسائل هستش. با توجه به همه این شرایط، خب حالا ما عامل بحران رو میدونیم چی هستش، چه کار باید کرد، کارگران چه کار میتونن بکنن، چه کاری از دستشون برمیاد؟ مگه مثلا همون شورای عالی کار چند درصد میتونه حقوق کارگر اضافه کنه که بتونه با این تورم در واقع برابری کنه؟
ببینید کارگران در حال حاضر تنها راهی که دارن اینه که اتحاد و انسجام خودشون رو دوباره به دست بیارن، مثل حرکتی که کامیوندارا کردن. الان شما ببینید کامیوندارها سه مرحله است که دارن اعتصاب میکنن و توی این سه مرحله هر بار یک سری امتیازاتی رو تونستن بگیرن. کارگران ما هم باید متحد باشن، باید انسجام خودشون رو حفظ بکنن، با فشار، با اعتصاب، با حتی تجمعهای خیابانی درخواستهای خودشون رو مطرح بکنن، صدای خودشون رو به گوش مسئولان
در حال بلند هستش، صدای کارگران، صدای مردم ایران و تمام جهانیان. این حاکمیت به دنبال حل مسائل نیستش، راهکاری که به هر حال بخواد پیاده کنه، آقا راحت ترین راهکارش اینه که آقا به جایی که آقای روحانی شما برید توی سازمان ملل از فلسطین و یمن و نمیدونم مشکلات کشورهای دیگه صحبت می‌کنی، مشکلات کشور خودتو چرا بهش اشاره نمی‌کنی؟ مسئله اینجاست، دیدگاه شما در رابطه با این نظر چی هستش؟ آیا فکر می‌کنی اصلا حاکمیت به دنبال این مسائل هست یا نه؟
ببینید فرمایش شما کاملا درسته، ولی اون اتفاقی که در مورد کامیوندارا افتاد شما الان هم شاهد هستید که این اتصابا ادامه داره و کدام دولت میاد امتیاز میده بهشون، آقا بیاین لاستیک تعمیر بگیریم، بیاین کلاه کنیم، مدام در حال امتیاز گرفتن هستم با فشار. یعنی من معتقدم تا زمانی که فشار وجود نداشته باشه این مسئولان پاسخگو نخواهند، این مسئولان به فکر نخواهند، همینطوری که الان هستن. شما مطمئن باشید کوچکترین فشاری از جامعه کارگری ببینن سریعا شروع میکنن به هر نحوی شده بخشی از مشکلات رو حل میکنن. الان فشاری که هست از جانب کامیونداران هست که اعتصاب کردن، مدام در حال امتیاز دادن هستن. کارگران هم باید این راه رو در پیش بگیرن، باید با اتحاد و انسجام فشار بیارن بتونن این مشکلات خودشون رو بخشیش رو حل بکنن. بدون فشار مطمئنا پاسخ نخواهند گرفت، بدون اتحاد هیچ مشکلی از کارگران حل نخواهد شد.
خب به هر حال ما می‌دونیم که کسانی هستن که به عنوان نماینده‌های کارگری توی برخی جاها فعالیت هم کردن، الان در زندان هستن، تحت فشار هستن. الان یه مسئله که وجود داره و همونی که شما بهش اشاره کردی، بخش کارگری ایران یه بخش ضعیفی جامعه هستش که اگر یه روز کار نکنه با توجه به همون شاید حتی هیچی نداره که قاعدتا اصلا حتی نونوشب هم نخواهد داشت. اما بخش کامیوندارا به هر حال باز نسبت به کارگران شرایطشون شاید بهتر است و شاید این توانایی رو داشته باشن که حداقل یک ماه مثلا احتساب کنن و بتونن زندگی روزمره خودشون اداره کنن. خب فکر نمی‌کنید که یه بخشش به خاطر این مسائل هستش؟
ببینید هر اقدامی، هر فعالیتی، هر اعتراضی هزینه داره. بدون هزینه نمیشه اعتراض کرد، بدون هزینه نمیشه با دولتی که به فکر نیست مقابله کرد. باید این هزینه ها رو قبول بکنیم، من کارگر باید قبول بکنم. اگر من اعتراض نکنم، اگر من صدای خودم رو به گوش مسئولین نرسونم، مشکل من حل نخواهد شد. پس بهتره من اعتراض بکنم، فشار بیارم، شاید من نوعی دچار مشکل بشم، اما این به نفع میلیون ها کارگر دیگه خواهد بود. این از خودگذشتگی، این فداکاری تو بسیاری از همین افرادی که شما یاد کردید ازشون وجود داشته. اینها اومدن خودشون رو فدای جامعه کارگری کردن که مشکلات این کارگران رو بتونن حل کنن یا کمکی کرده باشن. ما نیاز داریم این
بله درست بفرمایید، من داشتم تایید میکردم حرف شما رو.
بله ما نیاز داریم به افرادی که از خودگذشتگی بکنن، ایثار بکنن و بتونن شجاعانه بیان بایستن و حرف بزنن. و کم نداشتیم تو جامعه کارگری ما مثل آقای اوسانلو، مثل افراد دیگر که اومدن و با قدرت و با شجاعت از حق کارگران دفاع کردن.
بله مثل آقای رضا شهابی، آقای بهنام ابراهیم زاده و افراد دیگه که الان تحت فشار هستن و تو زندان هستن. آقای عبادی، خب مسئولیت این بحران ها به عهده در واقع میشه گفت حاکمیت هستش، نه حاکم هستش. آیا فکر نمی کنید که به هر حال حالا جدا از کارگرها تمام مردم ایران الان باید یه اتحادی داشته باشن و واقعا این رژیم دیگه رژیمی هستش که موندگاریش بیشتر هر روز موندگاری این حاکمیت ضرر برای این همین مردم هستش و قابل اصلاح نیست؟ در طی این 40 سال مردم واقعا فرصت دادن و سعی کردن با در واقع اعتراضات مدنی مطالبات خودشون رو درخواست کنن و هیچ موقع جوابی نگرفتن. دیگه فکر نمی‌کنید کار از این مسائل گذشته و باید در واقع به صورت ریشه ای مسائل حل کرد؟
ببینید خود دوستان هم آمارها رو بهتر از من و شما دارن و خودشون میزان محبوبیتشون تو جامعه رو میدونن. همینی که کوچکترین تجمعی اگر جایی باشه از قبل آماده باش هستن و منتظرن که اتفاقی بیفته، این مشخصه که خودشون مطلعن که وضعیت کار به چه صورت هست. شما ببینید هرج و مرجی که امروز در بازار ایران وجود داره اصلا قابل مقایسه با بحران‌های گذشته نیست. الان یه عده دارن سوء استفاده میکنن، یه عده دارن نفع فوق‌العاده میبرن از این شرایط، دلار 4200 تومانی میگیرن، میان جنسشون رو به با دلار 20000 تومانی.
اتفاقا یه سوالی که اینجا پیش میاد آقای عبادی، یه بخشش میبینیم ما مردم و متاسفانه نه همه، بخشی از جامعه اونایی که به هر حال حالا تا حدودی اندوخته‌ای دارن، می‌بینید تو این شرایط مثلا اگر دلار گرون میشه به جایی که به هر حال تحریم کنن و نرن به سمتش، می‌بینید صف‌های طولانی برای خرید دلار، برای خرید سکه و یا حتی مثلا ماشینی که قیمتش هستش مثلا قیمت واقعی شاید 6 7 میلیون تومان باشه، به قیمت 40 میلیون داره به مردم فروخته میشه و حتی اونقدر شرایط وخیم هستش که سایت اون، حالا مثال می‌زنم ماشین پرایدی که تو ایران به هر حال خیلی مردم از میتونن بخرن، قیمتش مثلا در حدش 6 7 میلیون تومان باشه، الان با 40 میلیون تومان توی سایت گذاشتن و پیش فروش میکنن و مردم میرن صف وای میسن. علتش بخششون خود مردم به نظر شما نیستن؟
ببینید خود شرکت سایپا تو همین فراخوانی که اعلام کرد چند صد میلیارد نقدینگی جمع کرد از بازار. این ببینید خود مردم مقصر هستن، ولی من مشکل رو اونجا میبینم که باز هم توی سیاست های دولت هست که میاد فقط از خودروساز داخلی حمایت میکنه که هیچ ایمنی نداره خودرو.
من بحث من آقای عبادی عذر میخوام، این مثالی که من در رابطه با خودرو زدم فقط بحثم همین که مردم نباید مثلا به هر حال توی شرایط دیگه، آقا وقتی که تورم هستش چرا هجوم میبرید؟ در خیلی از جاهای دنیا اگر مثلا میگم یه کالای گرون میشه و مرد مثلا احساس میشه که حالا این کالا داره گرون میشه، مردمی که به هر حال حتی اون کالا رو در منزل خودشون دارن میبرن پس میدن که بتونن اون شرایط قیمتیش رو حفظ کنن، ولی در کشور ما متاسفانه برعکس هستش. مردم میبینید توی همین شرایط الان، خب من دیدم که خبرها رو هر روز به ما میرسه که خیلی از کالاهای به اصطلاح اساسی داخل ایران کمیاب و نایاب شده، مردم میرن مثلا اگر یه گونی بر نیاز دارن میرن 10 تا میخرن. خب این اشتباهی هستش که خود مردم هم دارن انجام میدن، به جای اینکه التهاب این بازار بیارن پایین، بیشتر دارن خب این بازار التهاب میدن و کسانی که به قول شما حالا دست در کار هستن سوء استفاده میکنن. مشخصی مشخصی هستش که از آب گلالود ماهی میگیرن. خب یه فرهنگ سازی هم باید بشه به نظر من.
ببینید آقای امیری، این شرایطی که شما صحبت میکنین در حال حاضر شرایط ایران به گونه ای هست که مردم نگران از آینده هستن. یعنی به نوعی این شرایطی که شما میبینید که مردم هجوم بیارن به فروشگاه ها، این مثل حالت جنگ برای زنده موندن. مردم میترسن از این که دو روز دیگه توی مایحتاج اولیه زندگیشون مشکل داشته باشن. این مردم اگر بدونن که این جنس در آینده هم خواهد بود با همین قیمت یا حالا قیمتی یه مقداری متعادل‌تر بیاد بالا، هیچ وقت این حرکات رو انجام نمیدن. ولی وقتی میبینن که دولت داره علنا دروغ میگه به اونها، یکی دو هفته پیش مسئولین دولتی به عنوان مثال گفتن که ما ارز 4200 تومانی اختصاص دادیم برای محصولات سلولوزیتی، برای دستمال کاغذی و نوار بهداشتی و پوشک و اینا، ولی اون چیزی که الان ما شاهد هستیم تو بازار این قیمت ها هنوز پایین نیومده. یعنی مشخص نیست دولت الان دلار 4200 تومانی رو به کی داره میده، کجا داره میده که جنس بر اساس دلار 20000 تومانیه. خود دولت داره میگه که ما بیشتر وارداتمون با دلار 4200 تومانی انجام میشه. اون چیزی که مردم توی بازار شاهدن همه اجناس بر اساس دلار 20000 تومانی افزایش پیدا کرده قیمت. این هرج و مرج رو دولت مواظب کنترل میکنه. مردم نگران این هستن که دو روز دیگه همین محصولات، همین مواد اولیه هم که وجود داره، همین هم پیدا نشه. این هرج و مرجی که به وجود اومده، این احساس خطری که مردم دارن باعث شده که اینطوری هجوم بیارن به فروشگاه ها و بخوان این مواد رو انبار کنن که دو روز دیگه خودشون مادر و بچه چون از گرسنگی نمیرن، یک قدرتی پیش نیاد توی بازار، مردم نگران این هستن.
و به هر حال این در واقع میشه گفت استراتژی اشتباه. حالا در رابطه با کالاهای اساسی حالا شما مثال زدین، نمیگم میشه پذیرفت، ولی مثلا چرا تو صفهای دلار وای میسن، تو صفهای مثلا میان سکه میخرن یا همین خودرو. حالا من نمیخوام بگم به هر حال مردم کاملا مقصرن، به هر حال به قول شما مردم تو این 40 ساله همیشه دیدن که هیچ کالایی که مثلا گرون شده که ارزون نشده، گرونتر شده، از که ترس وجود داره و قطعا مقصر اصلی دولت هست و حاکمیتی که به هر حال با سیاست‌های غلط خودش باعث به وجود اومدن این شرایط شده. اما من میخوام اینو بگم که مردم واقعا، از یه مردم 80 میلیونی اگر بخوان، اگر با هم اتحاد داشته باشن، میتونن حتی جلوی خیلی از شرایط به وجود اومدن شرایط اینجوری رو بگیرن. شما فکر نمی‌کنید اینجوری باشه؟
ببینید مردم 80 میلیونی اگر متحد باشن، اگر منسجم باشن، من حالا 10% 20% می‌ذارم کسانی که در هر شرایطی با دولت موافقن، همراهن و حمایت می‌کنن، اون 10% رو بذاریم کنار، اصلا ما بگیم 50 میلیون نفر. حتی اگر همین 50 میلیون نفر، ما بگیم مثلا 20 میلیون نفرشون متحد باشن، با هم انسجام داشته باشن، هیچ ارزشی توی دنیا نمیتونه مقابله بکنه.
کاملا با شما موافقم. بله،
گروهی، هیچ نهادی، هیچ قدرتی نمیتونه جلوی مردم بیسته. ببینید این قدرت سیلاسای مردم توی زمان انقلاب مشاهده بودیم، چقدر قدرت داشت و چطور تونستی رژیم سلطنتی که اون همه قدرت داشت و از خود در بیاره. پس ببینید اتحاد مردم اگر به وجود بیاد، اگر انسجام به وجود بیاد، اگر نظم داشته باشه، اگر اعتراضها به صورت مطرح کردن مطالبات مردم به صورت آرام، به صورت بدون خشونت باشه، میتونن مردم جواب بگیرن. ببینید بحث به خشونت کشیده شدن اعتراض هاست که یک موقع یه سری از گروه های اپوزیسیون خارج از کشور هستن که از اونجا دارن بحث رو به سمت خشونت میبرن که ما نمیدونم زن و بچه فلان رو آتیش میزنیم یا ما
به هر حال آقای عبادی، حالا اون بحث حاشیه‌ای میدونی چرا؟ چون به هر حال خیلی از این دارودستایی که شما بهش اشاره کردین اصلا محلی از اعراب شاید توی مردم هم نداشته باشه.
ببینید به هر حال اینها باعث میشه که به خشونت کشیده میشه، اینها به ضرر مردم ایران الان نونشون رو به سختی دارن تهیه میکنن. بعد چنین حرفی زمانی که زده میشه، همون مردمی که میخوان بیان حرفشون رو بزنن، بگن آقای دولت ما توی معیشتمون دچار مشکل هستیم، ما حقوقمون جوابگوی زندگیمون نیست، ما بیکاریم، ما پولمون رو مؤسسات مالی خوردن، همین رو میخوان بیان اعلام بکنن، میخوان بیان جمع بشن یه جایی اعتراض بکنن. وقتی چنین حرفی رو میشنوند، مطمئن میشن که این حرکت ممکنه به خشونت کشیده بشه و اگر به خشونت کشیده شد، اون وقت خیلی احتمال داره خونهای زیادی پایمال بشه، آدمهای احتمال داره جانشون رو از دست بدن، آسیب ببینن، هزینه های سنگینی پرداخت کنن. اینا باید بحث رو به سمت خشونت کشید. مردم یه سری مطالبات دارن، معیشتشون بهبود پیدا بکنه، وضعیت بیکاری درست بشه، وضعیت فساد مظلومین درست بشه. مردم یه سری مطالبات مشخصی دارن که به حق هم از خود آقایون هم میگن که این مطالبات مردم به حق بود. خب دوستان بیان اجازه بدن مردم بیان حرفشون رو بزنن، بگم من کارگری که توی ایران دارم کار میکنم، اگر همون 1,200,000 تومانی که تازه خیلی از جاها پرداخت نمیشه، اگر همین رو هم به من کامل بدن، باز هم من تا 5,000,000 تومانی که خود شما اعلام میکنید که سبد هزینه خانواده هست فاصله دارم، این بقیهش رو از کجا باید بیارم؟ آقای وزیر کاری که شما بخشنامه رو ابلاغ کردی 1,200,000 تومان، شما بیا به من بگو که من بقیه این هزینه هم رو از کجا تامین بکنم؟ بیا برم دزدی بکنم، از کیوار مردم برم بالا گروگانگیری بکنم؟ خب چرا توی این همه سال بحث فحشا افزایش پیدا کرده، بحث سرقت‌ها زیاد شده، بحثی نمیدونم مسائل مالی زیاد شده.
بله
بیشتر به دلیل همین مشکلاتی هست که روی دوش مردم هست.
درست آقای عبادی، حالا ما چون وقتمون هم حالا روی پایان هست، در حد در واقع یه دقیقه اگر صحبت پایانی دارید برای ما بفرمایید که برای حرفایی که دارید میزنید حرفای درستی هستش، و ما امیدواریم که شرایط کارگران که نه حالا شرایط اصلا جامعه ایران، شرایط ایران از این وضعیت بحرانی بیاد بیرون با توجه به اینکه هنوز در واقع میشه گفتش تحریم های آبان ما هنوز نیومده، وضعیت این گونه هستش. حالا ببینید وقتی تحریم های آبان ما بیاد ببینید چه اتفاقی میفته، و همین حکومت دیگه یه روزی میگه تحریم هایش تاثیر روی مردم نداره. یه دقیقه اگر برای ما صحبت پایان دارید بفرمایید، ما برنامه رو به پایان میرسونیم.
خواهش میکنم، من فقط تو این یه دقیقه میخوام عرض بکنم شرایط همه مردم بسیار وخیم، همه مردم مشکل دارن، همه زندگیشون بسیار به سختی داره میگذره، همه کلی بدهکاری دارن، کلی مشکلات دارن، دوامشون بیکاره، خودشون بیکارن، امنیت شغلی ندارن، مشکلات خیلی زیاده، علاوه خصوص باز برای جامعه کارگری تو چندان است، علاوه خصوص برای کسانی که حقوق ثابت دارن خیلی زیاده، چون بازاری که جنس رو گرون خرید گرون میشه، اون تولید کننده مواد اولیه‌اش رو گرون میخره، جنسش رو قیمتش رو میبره بالا. تناقشی که این وسط از همه بیشتر آسیب میبینن کسانی هستن که دستمزد ثابت دارن. امیدواریم که مسئولین هم هرچند من امیدی ندارم که این مسئولین بتونن کاری بکنن برای اینها، با توجه به شرایط فعلی، با توجه به اینکه سالها نتونستن کاری بکنن، باز هم امیدوارم که این ها متحد بشن، مردم ها متحد بشن و مطالبات خودشون رو قاطعانه آرام و در کمال آرامش مطرح بکنن و فشار بیارن تا بتونن خواستهای به حق خودشون برسن.
من تشکر از شما میکنم و از شما خداحافظی میکنم و امیدوارم که روز خوبی داشته باشید.
ممنونم،
قربان شما، خدا نگهدار. دوستان نازنین، گفتگوی بود بین جناب امیری و سالار عبادی، روزنامه نگار، با هم ترانه قدیمی و زیبای محمد نوری رو گوش میکنیم. آیا قصه میشه ما را راحت بذارم؟
نمیشه قصه ما رو یه لحظه تنها بذاره، نمیشه این غافله ما رو تو خواب جا بذاره، ما رو تو خواب جا بذاره. دلم از اون دلای قدیمیه، از اون دلاست که میخواد عاشق که شد آروی دنیا بذاره، آروی دنیا بذاره. دارم یه دست از آسمون بیاد ما دوتا رو ببره از این جا و اونور ابرا بذاره. من میخوام تا آخر دنیا تماشات بکنم، اگه زندگی برام چشم تماشا بذاره،
بی تو دنیا نمیارزه، تو با من باش و بذار همه ی دنیا منو همیشه تنها بذاره. نمیشه قصه ما رو یه لحظه تنها بذاره، نمیشه این غافله ما رو تو خواب جا بذاره، ما رو تو خواب جا بذاره. دلم از اون دلای قدیمیه، از اون دلاست که میخواد عاشق که شد پا روی دنیا بذاره، پا روی دنیا بذاره. آسمون بیاد ما دوتا رو ببره از اینجا و اونور ابرا بذاره. من میخوام تا آخر دنیا تماشات بکنم.
دوستای نازنین، جناب سرمراد مهمان عزیز ما در استودیو هستند. توجهتون رو به این گفتگو جلب میکنم. درود بر شما جناب سرمراد.
درود بر شما و همه دوستان و شنوندگان مهربان.
جناب سرمراد، سخنان جناب عبادی رو شنیدید. از اونجا که میدونم در اقتصاد شما تحقیقات بسیار زیادی دارید، تحلیل شما از شرایط و مشکلات اقتصادی فعلی چی؟ آیا دلیل منطقی داره یا اینکه این برمیگرده به مدیریت فاسد و نالایق؟ و پیشنهاد شما و راه برون رفت از این شرایط اقتصادی مریض چگونه هست و راه چاره چیست؟ بفرمایید.
بله، این سوالات خیلی مشکلی شما مطرح فرمودین، در صورتی که من میخوام ساده تر بگم که این نماینده کارگری که از ایران خیلی صحبت میکرد خیلی بهتر از من مسائل اقتصادی رو بیان کرد. یعنی در واقع الان حقوق کارگرها اگر که کار داشته باشن و حقوقشون رو بدن 1,200,000 تومان تعیین شده. 1,200,000 تومان به دلار 20,000 تومان میشه، یعنی 60 دلار در ماه. یعنی الان حقوق کارگرای ایران کمتر از حقوق کارگرای بنگلادش، الان مینیمم حقوق کارگرای بنگلادش رو شما از اینترنت نگاه کنید ببینید چقدره. یعنی الان وضعیت اینجوریه، دلار 20,000 تومانه و به گفته همتی رئیس جدید بانک مرکزی این بازار آزاد و معاملات ارزی در صرافی ها که نرخ دلار رو تعیین میکنه فقط 3% معاملات ارزیه. خود هم همتی گفته و معاونش هم گفتن 97% معاملات ارزی در سامانه به نام نیما که مخفف نظام یک پارچه معاملات ارزیس انجام میشه با نرخ 8,000 و چند صد تومان بنوشته کیهان. یعنی شما دقت کنید، همطور که این نماینده کارگری گفت و خودی ترام که دلار رو با نرخ 4,200 تومان میخرن، حساب کنید که ببینید 97% معاملات ارزی با نرخ 8,400 تومان انجام میشه و اینا رو میدن به وارد کنندگان و خودی های خودشون و این در حالی است که به نوشته حسین شریعت مداری در کیهان اخیرا عین گفتش گفته افزایش سرسام آور قیمت کالا و خدمات در مقایسه با نرخ بازار آزاد صورت میپذیرد و به اقرار خود او حسین شریعت مداری میگه سرنوشت اقتصاد و معیشت مردم در دستهای آلوده یک مشت حرامی حرامخوار است، که دیگه این واقعا حرف آخر رو زده و مرعشی هم گفته که اقتصاد ایران آتش گرفته. یعنی ما میبینیم که یه عده‌ای بایستی که با حقوق 60 دلار در ماه اینا عمرشون میگذره کارگرها، و یه عده‌ای ببینید چه بخور بخوریه، بخور همین کیهان میگه این همه بخور بخور و هپل هپلوی بیت المال. ببینید این یک مثلا نظام طبقاتی بسیار وحشتناکی رو در ایران ایجاد کرده که یک عده پول فراوونی دارن و یه عده اکثریت مطلق مردم به روز سیاه افتادن. و الان چی شده در اقتصاد ایران که انقدر اوضاع پریشان شده و اکثریت مردم به این روز سیاه افتادن؟ جوابش اینه که امریکایی ها میخوان یک ماه و نیم دیگه صادرات نفت ایران رو قطع کنن یا با مشکل روبرو کنن. این سیاستیست که دارن و ما میدونیم تحریم ها هست. و این نشان دهنده، اگه شما فکر کنید راجع به این نشان دهنده دو چیزه. یکی این که ایران و ایرانی به صادر کردن یک محصول خام که همون نفت باشه وابسته شده، و ثانیاً وابستگی صادرات نفت ما به تصمیم یک قدرت خارجی یعنی آمریکا بستگی داره. یعنی کل اقتصاد ما بسته شده به تصمیم آقای ترامپ و چیز، و این تقسیم کار جهانی که وجود داشته به نفع مراکز سرمایه‌داری جهانی این به این صورت تکامل یافته و ما در این تقسیم کار صادر کننده تک محصولی نفت خام شدیم. الان بلایی که سر ایران دارن در میارن از خارج، حالا در داخل که بماند که چه بلاهایی دارن داخلی ها خودمون سر ما خود میارن، در خارج همون چیزیه که تحریم هایی که آمریکا میخواد بر ما بگذاره همون چیزیه که در زمان مصدق در تمام دو سال و چند ماه حکومت مصدق بر ما تحمیل کردن. یعنی در زمان مصدق نفت ایران کاملا تحریم شد. البته یه عده میگن جمهوری اسلامی با مصدق مقایسه قابل مقایسه نیست. من نمیخوام جمهوری اسلامی رو با مصدق بگم، مصدقه، ولی قدرت های استعماری همونان و همون کار رو الان دارن میکنن و این کار رو هم البته بعد از 40 سال مدارا با این رژیم میکنن. در صد که در باره مصدق از همون روز اولی که مصدق روی کار اومد اینا نفت ایران رو تحریم کردن و افتخار مصدق هم همین بود و دلیل محبوبیتش و دلیل اینکه نزد بیگانگان و بیگانه پرستان انقدر باش بدن این است که نه تنها درستکار و ملی و دموکرات بود دکتر مصدق، بلکه اقتصاد ایران رو بدون نفت اداره کرد، ثابت کرد میشه اقتصاد ایران رو بدون نفت اداره کرد. و چرا او روی نفت دست گذاشت؟ جوابش اینه که همین است که بعضی است که الان میبینیم. یعنی به این دلیل که صادرات تک محصولی، اگر یه اقتصادی وابسته باشه به صادرات تک محصولی که به بیگانگان وابسته است، ما رو وابسته به بیگانگان و قدرت‌های استعماری میکنه، هر وقت بخوان با شل و سف کردن اون به ما دیکته میکنن و جلوی پیشرفت ما رو میگیرن و ما وسیله‌ای در دست سیاست‌های سودجویانه جهانی آنان میشویم. پس از کودتای امریکایی انگلیسی 28 مرداد که میدونیم به کمک دربار پهلوی و آخوندها انجام شد، وابستگی ایران به تک محصولی نفت خام هرچه بیشتر شد. تولید نفت ایران میدونید در زمان شاه به 6 میلیون بشکه در روز رسید و صادراتش هم البته به بالای 5 میلیون بشکه در روز رسید. الان میدونید تولید نفت ایران حدود 4 میلیون و صادراتش هم 3 میلیون و 2.5 میلیونه که سعی میکنن اون رو پایین بیارن و به صفر برسونن. الان یه مقدارش هم کم شده. پول نفت از طریق دربار شاه در زمان شاه بیشتر در تهران و شهرهای بزرگ پخش می شد و همین پول نفت بود که چون از طریق دربار پخش میشد یک دیکتاتوری خدایگونهی برای شاه به وجود آورده بود و اختلاف طبقاتی و اختلاف مرکز و پیرامون رو زیاد و زیادتر کرد، چون این پول نفت در شهرهای بزرگ و به خصوص در تهران پخش میشد. بیهوده نبود که اکثریت دانشجویان و جوانان آگاه و فداکار ایران با شاه مخالف بودند. آنها حرف شنوی و وابستگی کامل شاه رو به امریکا و انگلیس و از طرف دیگر حرف نشنوی و دیکتاتوری مطلقه او نسبت به مردم ایران را میدیدند. بی‌عدالتی های روزافزون برای پایان دادن به وابستگی به بیگانه به اصطلاح این مبارزاتی که میکردن برای پایان دادن به وابستگی به بیگانگان از طریق نفت بود. یعنی برای چی بود؟ برای اینکه ایران پیشرفت کنه، اقتصاد ایران وابسته به نفت خالی نباشه، صنعتی بشه. حالا جمهوری اسلامی روی کار اومد، جمهوری اسلامی رو جوان، بعضی ها میگن جمهوری اسلامی رو جوانان آگاه و فداکار و انقلابی به وجود آوردن. نه، اونا برای جمهور به اصطلاح برای چی انقلاب کردن؟ برای به اصطلاح برای این انقلاب نکردن، برای به اصطلاح پایان وابستگی. میگفتن شعار اونا استقلال بود، یعنی وابستگی به این تولید تک محصولی نفت باید قطع بشه، وابستگی به بیگانگان، و ایران باید پیشرفت کنه و صنعتی بشه. ولی جمهوری اسلامی رو برای سرکوب همون جوانای آگاه و فداکار و انقلابی به وجود آوردن. دربار پهلوی، تیمساران درباری و آمریکایی مثل تیمسار مقدم، ارتشبد حسین فردوس، ارتشبد قره‌باغی و هزاران مستشار و کارشناس سازمان سیا که در ایران اومده بودند، سالها مشغول مذاکرات پنهانی با ملی مذهبی ها و آخونده بودند و زمین سازی می کردن برای آخونده و نیروی اسلامی. اینها بودند که جمهوری اسلامی رو برای سرکوب جوانان انقلابی و پیش بردن سیاست‌های خود به وجود آوردن. و این سیاست‌ها فقط هم واسه خارجی‌ها نبود، بلکه برای اون طبقه‌ای بود در داخل که به نفعش بود که به اصطلاح وابستگی ایران حفظ بشه. جمهوری اسلامی خواسته‌های آنان را اجرا کرده و می‌کنه. کشتار تمام انقلابیون، ایجاد جنگ بین کشورهای نفخیز منطقه، سرکوب کارگران و زنان و جوانان. ولی شاهکار جمهوری اسلامی چی بود؟ این بود که وابستگی اقتصاد ایران رو به تک محصولی نفت برای 40 سال حفظ و حراست کرد. در این 40 سال چی شد؟ جمعیت ایران بیش از 2 برابر شده، یعنی 35 میلیون شده 80 میلیون. ولی جمهوری اسلامی برای این جمعیت جوان کار و تولید و صنعت درست نکرده، بلکه همان سیستم اقتصاد نفتی و راندخاری که زمان شاه بود رو ادامه داده و فقط روش توزیع درآمد نفت رو تغییر داده. یعنی این بار این آقایان و آقازاده هایشان هستن که به غارتگری ثروت کشور و به خصوص صدها میلیارد دلار پول نفت پرداختن و اکثریت عظیم مردم به بیکاری و بیماری و فقر و اعتیاد و خودفروشی و فرار از کشور کشیده شدند. ولی آقایون آقازاده ها مست بخور بخور و نقل و انتقال دلارهای خود بین داخل و خارج شدند. در اواخر احمدی نژاد میدونید تحریم ناقص نفتی انجام شد. بیت رهبری بلافاصله اینو فهمید که اینا دارن به اصطلاح منبع درآمدش که نفته دارن میخوان قطعش کنن. بنابراین بیت رهبری در عمان از سال 90، یعنی 2 سال پیش از این که شیخ حسن روحانی بیاد، این مذاکرات آغاز شد. و اصولا روی کار اومدن شیخ حسن روحانی هم که از مهره های طرفدار تسلیم به غرب بود، برای این بود که این معامله انجام بشه. در برجام چی شد؟ ایران تسلیم خواسته های آمریکا شد و تقریبا همه تأسیسات و تولید اتمی خودش رو نابود کرد و آمریکا هم به ادامه فروش نفت ایران رضایت دادن. آنها آماده بودن، آمریکایی‌ها، که با دسته رفسنجانی و روحانی برجام 2، 3، و 4 هم امضا کنند. ولی بیت رهبری از ترس قدرت گرفتن رقیبش که همون دسته رفسنجانی و روحانی بود، جلوی آنها را گرفت و گفت هدف ما فقط ادامه فروش نفت بود و همین برجام کافی است. آمریکایی‌ها دیدن سرشون در بازار ایران بی‌کلا مونده و آنها که آمریکایی‌ها دیده بودن که در برابر تحریم‌ها جمهوری اسلامی زانو می‌زنه و دستاوردهای عالی تحریم رو دیده بودن و چشیده بودن، همون راه رو دو مرتبه از سر گرفتن و با خواسته‌های بیشتری پیش آمدن. یعنی الان آمریکایی‌ها یه دستشون میگن که حال که حکومت آخوندی در برابر ما به زانو در اومده و اقتصادش رو آتیش زدیم، باید سرش رو قطع کنیم، یعنی ساقطش کنیم و حکومت دستاموز و دستاویز خودمون رو بیاریم. یه دسته دیگر که ظاهرا ترامپ هم جزو اوناست، میگن همین حکومت اسلامی برای ما خوبه و داره برای ما کار میکنه، ما باید اونا رو با تحریم‌های بیشتر به زانو دریاریم، دوباره امتیازهای بیشتری از اون بگیریم و رفتار اون رو درست کنیم که به ساز ما برخصه. یعنی همین حکومت اسلامی رو باهاش معامله کنیم، منتها جوری که دست نشانده ما باشه. این گرفتاری است که جمهوری اسلامی خودش و مردم ایران رو در اون الان قرار داده. مردم ایران به ویژه اونهایی که درآمد ثابت ریالی دارن، از این تحریم ها که گرانی سرسام آور رو به وجود آورده الان در رنجن، ولی از طرف دیگه این تضاد دشمنان داخلی و خارجی که موجب تضعیف حکومت شده، مردم میتونن استفاده کنن و ضربات سنگینی به حکومت اسلامی بزنن و احتمالاً موفق به سرنگونی آن خواهند شد. الان مسئله چیه؟ مسئله اینه که اکثریت مردم میدونن که چی نمیخوان، یعنی جمهوری اسلامی و این دار و دسته. 40 سال اینا ثابت کردن که اینها کاری ازشون بر نمیاد، همونطور که شما فرمودی، ولی در این که چه میخوان الان اتفاق نظر ندارن. یعنی الان معلوم نیست که مردم به اصلاح چه کار باید کرد و چه آلترناتیوی اوورد. الان تضادهای در بین اپوزیسیون فراوانه. بقیده من این تضادهایی که هست، بعضی همش میگن که این تضادها باید حل شه و اینا رو همه باید گرد هم بیان و همه با هم بشه. این نه، اینا کاملا طبیعیه، چون همونطور که گفتم اولشم، تضاد طبقاتی شدیدی الان در جامعه ایران وجود داره. کارگرات 60 دلار، معلم ها در ماه 60 دلار میگیرن، معلم ها در ماه 100 دلار میگیرن. یعنی اینجا در روز الان الان در همین سوئیس الان شما میتونید در روز الان حقوق به اصطلاح 200 دلار در روز حداقلش، ولی که در اونجا در ماهش 60 دلاره. اینه که اختلاف تضاد شدید طبقاتی در ایران هست و یه طبقه پولداری در داخل و خارج با امکانات فراوانی الان هستن، پشتیبانی قدرت‌های خارجی هم دارن و البته این طبقه سعی می‌کنه یه آلترناتیو ارتجاعی رو، اگر که انقلابی هم رخ بده، یه آلترناتیو ارتجاعی رو جانشین حکومت ارتجاعی دیگه بکنه. الان شرایط ما اینه که سرمایه‌دارای ایران الان چند نفرند و چه ثروت و قدرتی دارند. چرا این پرسش مهمیه؟ چون برخلاف الان ناسیونالیست‌های ایران میگن چی؟ میگن ما با یه رژیم اشغالگر بیگانه‌ای روبرو هستیم و تمام ملت باید در مقابل اون ایستادگی کنه. ببینید اون رژیم هم مثلا عربیه و بیگانه است و نمیدونم اسلامیه و اینا، در صورت که ما با یه طبقه روبرویم، این طبقه یه پاش در داخله یه پاش در خارجه، در داخل و خارج سرمایه داره، در داخل و خارج کار سیاسی فراوان میکنه، سخنگویان فراوانی هم داره، اگر لازم باشه حتی رژیم جمهوری اسلامی رو هم قربانی میکنه و آلترناتیوی که منافع اونها رو بهتر تامین کنه میاره. هر وقت هم که احساس خطر کردن، بیشتر سرمایه خودشون رو به خارج فرار میدن. این که امروز میبینیم با هر سخنرانی ترامپ قیمت 1 دلار 2000 تومان بالا میره، یه دلیل اون تشدید جریان تبدیل سرمایه داخلی به خارجیه که برای فرار دادن اون به خارجه. میدونیم پس از سخنرانی ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل در همین چهارشنبه گذشته 4 مهر، نرخ هر دلار آمریکا که صبح اون روز 16900 تومان بود، در ظهر همان روز به بیش از 19300 تومان رسید. از اون طرف میبینیم که معاملات مسکن بنابر آمار منتشر شده از سوی وزارت راه و شهرسازی خود رژیم الان راکده. و نسبت به ماه گذشته 19% میزان معاملات افت کرده و نسبت به سال گذشته 33% کاهش داشته و قیمت هر متر مربع خونم در ایران بنابر همون آمار فقط 74% افزایش داشته، در حالی که دلار 450% افزایش داشته. یعنی چی؟ یعنی اون سرمایه هایی که قابل فرار دادن هست، یعنی ارز و طلا، الان داره گرون میشه. یعنی مردم دارن سرمایه‌شون رو، اون سرمایه دارا رو من میگم، دارن سرمایه‌شون رو ارز میکنن که فرار بدن یا طلا، ولی برعکس خرید و فروش خونه و زمین که قابل فرار دادن نیست، اون به اون نسبت بالا نمیره. و البته میدونیم که این بازار آزاد ارز و دلار 20,000 تومان برای غیر خودی هاست و همونطور که گفتم خودی ها دلار رو با نرخ 8400 تومان میخرن یا نرخ 4200 تومان یا 4300 تومان میخرن و این تفاوتش یه رانت عظیمیه که خود روزنامه کیهان در مقاله‌ای با عنوان رانت هزاران میلیاردی وارد کنندگان از تفاوت نرخ از رسمی و بازار آزاد. ببینید عنوان خود مقاله، این مقاله روزنامه کیهان، رانت هزاران میلیاردی وارد کنندگان از تفاوت نرخ رسمی و بازار آزاد. می نویسد این یارانه، یعنی تو پرانتز خودش می نویسه، ارز به قیمت رسمی، یعنی یه یارانه است که به سرمایه‌دارا میدن، به حدود 10,000 وارد کننده داده میشه. و همان روزنامه که میدونیم کیهان نزدیکترین روزنامه است به رژیم، می‌نویسه از 35 میلیارد دلار 4200 تومانی که به عده‌ای برای واردات دادن، فقط 7 میلیارد دلار صرف واردات شده و 25 میلیارد دلار دیگه، یعنی 25 هزار میلیون دیگه معلوم نیست چه شده. و برای توصیف این دزدی هم البته خود روزنامه کیهان میگه این همه بخور بخور و هپل هپلوی بیت المال. البته باید اضافه کرد وارد کنندگان و صادر کنندگان فقط بخشی از این بخور بخور و هپل هپلو را میبرند و نهادهای دیگر مثل ستاد اربعین هم در این دزدی شریکند. مثلا این رئیس ستاد اربعین گفته به زودی ارز مورد نیاز زائران اربعین با نرخ مناسب تأمین می شود و دانشگاه آزادم وام 1,000,000 تومانی به دانشجویان برای زیارت اربعین پرداخت می کنه و به اصطلاح در حج سال جاری هم حدود 86,000 زائر در قالب 586 کاروان سازماندهی شدند. اینم آقای محمدی رئیس سازمان حج و زیارت گفته. یعنی اینکه یک عده‌ای دارن به اصطلاح به گفته محمود بحر